بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه دوستان به فکر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشیم و که دو جلسه باقی مانده بتونیم اون اهدافی که حالا داشتیم یا سرفرسایی که هست رو حتی امکان به اون سرمنزل محسوب برسونیم. بعد اگر چه قریب میدونم ولی که تلاشم رو انجام میدم. اگه خاطر دوستان باشه، ما مسیری که با هم اومدیم، سرفرسایی که آمدیم در باب هستی و چیستی فلسفه، وجه نیازه به فلسفه، جایگاه فلسفه در ساعت زیست و زندگانی انسان رو در کتاب نقد کلام در حدی که رفیعت جلسه بود بیان کردیم. بعد از اون وارد یونان شدیم، گزارشی از یونان دادیم. البته گزارش ما از یونان نه از باب این که فلسفه یونانی بخوانیم که فلسفه یونانی خوانده باشیم، از باب مسیری که میتونه به ما کمک بکنه در تحلیل جریان عقلی در جهان اسلام. بعد از اون وارد جهان مسیحی شدیم، روایتی رو از اونجا ارائه کردیم. بعد همین گونه وارد جهان اسلام شدیم، روایتی از بنداده متون اسلامی و مواجهه نخستینی که اندیشمندان جهان اسلام با فلسفه که یه دانش وارداتی بود در جهان اسلام، اون رو گزارش دادیم، دیدگاه مختلفی رو بیان کردیم. در راستای پیشبرد بحثمون اشاره کردیم به نوع تلقی که فیلسوفان مسلمان از فلسفه دارن و در این راستا و در این حال نقد برخی از این رویکردهایی که دیروز گزارش خیلی اجمالی و اشاره بار ازشون دادیم، اشاره کردیم که در نگاه فیلسوفان مسلمان فلسفه با این یک نوع در آمیختگی پیدا میکنه. بعداً که اشاره کنم جلسه یا جلسه بعد خواهیم دید، همین اتفاقی که توسط فیلسوفان مسلمان به جریان غالب هست، یه نوع جمع دین و فلسفه رخ میده، یه قرنوسطا اثر خیلی جدی میذاره و متفکران قرنوسطا رو که همین دغدغه جمع دین و فلسفه ذهن اونها رو حتی پیش از فیلسوفان مسلمان دغدغه‌مند کرده. شما میدونید فلودین و استادشان نیاساکاس، اینها کسایی هستن که بعد از میلاد مسیح دارن تفکر میکنن تو همون سنت یونانی و یکی از دغدغه‌هایی که دارن اینا توی مدرسه اسکندریه، مدرسه اسکندریه که الان توی مصر هست اونجا هستن و یکی از دغدغه‌های بسیار مهمی که دارن مسئله نسبت فلسفه یونانی و مسئله دین هست که من گزارش دادم چرا توی فلسفه توی سنت مسیحی چنین مسئله‌ای پدید میاد. البته دین دیگه هم طبیعتاً چنین مسئله‌ای میتونه پدید بیاد، تو مسیحی دیدیم خیلی جدی‌تر هم بود. یعنی متفکران مسیحی در واقع من در نسبت به مسئله دین و فلسفه از اون آغاز و وقتی که آثار فیلسوفان مسلمان ترجمه میشه در قرون وسطا، خواستگاه اندیشه ورزی فیلسوفان مسلمان که تو سنت اسلامی به نحو تکاملی داره پیش میره، یعنی با کاری که با کندی و فارابی آغاز شده در ابن سینا بست پیدا میکنه، همین مسیر ادامه پیدا میکنه در توبه وردی و در نقطه آغاز اندیشه مدرن که یه نوع بازگشت فیلسوفان و اندیشمندان مدرن از اندیشه قرون وسطا، نوعی بازگشت به یونان هست با یه لغت خاصی در یه مسیر خاصی که احتمالا براتون گزارش میشه. یعنی در اون نقطه آغاز این بازگشت، ما در نقطه اوج فلسفه ورزی که دغدغه جمع دین و فلسفه رو داره قرار داریم و این شکاف سنت و مدرنیته از همونجا تقریبا داره پایه‌گذاری میشه و مسئله میکنه برای ما، چون ما مسیری رو داریم میریم، یعنی در مسیری به اوج رسیدیم که یه سنت دیگه‌ای که بعدا سنت غالب میشه، تمدن غالب میشه به خاطر قدرتی که پیدا میکنه از علم و تکنیک و جهان رو تحت سیطره در میاره، اونها دقیقا این سودا رو کنار میگذارن. یعنی ما در اون سودا به اوج میرسیم با ملا صدرا، اونها این سودا رو تازه کنار میگذارن تا بتونن از زیر سیطره تفسیر کلامی و تفسیر دینی زندگی بیرون بیان تا بتونن به خود زندگی بدون هیچ نوع رو دوشی نگاه بکنن. این مسیر است که طی میشه.
اما تو قرون وسطا البته این نیست، عرض کردم فلسفه مسلمان که ترجمه میشن اونجا استقرار پیدا میکنه، اندیشه به خصوص حالا اون دوره تاریخی چون ابن سینا و فارابی محوریت دارن در این سنت، بعضی از اندیشمندان اونجا همین رو بیان میکنن که ایده ابن سینا بسیار ایده نجات بخشی برای مسیحیت هست. درسته که در اومایش در اومایه اسلامیه، اما هر طبیعه که بسیار بسیار مهم و نجات بخشه، چون داره به گونه ای دین و فلسفه رو سازگار می کنه که دیگه این تلقی دوگانه از بین بره و در یک همسانی خرد و زندگی رو در کنار هم قرار بده و زیست دینی رو ممکن بکنه. خب این در واقعی است که متفکران و قرون وسطا در اون دوره تاریخی همین رو داشتن. ما رسیدیم به فارابی و داشتیم این پروژه رو گفتیم حالا خیلی نداری تفصیلی تر بیان بکنه، یعنی اون دغدغه جمع وحدت و کثرت ذیل افق توحیدی که یافت فیلسوفان مسلمان هست، این رو حالا میخواییم ببینیم فارابی چجوری باشه تردیه این رو پیش میبره. و بعد اینکه این رو بفهمیم یه مقدار لازم هستش که هستی شناسی و جهان شناسی فارابی رو یه مقداری باهاش آشنا بشیم. من یه مقداری گزارش میدم و تا بدونیم یه مقداری نظریه یه بحثی رو در اندیشه فارابی که چگونه با فلسفهش گره میخوره این رو بدونیم تحلیل کنیم. عرضم به منظر شما که در اندیشه اینه که میگم اختصاص به فارابی هم نداره، جزئیاتش تفاوت میکنه در نوع جهانشناسی و اینها، اما اصل ایده و این نظام طولی دیدن عالم، نظام فیض که یه نظامی است از بالا پایین جریان پیدا میکنه، اصل این چیزی که در ابن سینا هم هست، در سهروردی هم هست، در ملا صدرا هم هست، فقط نوع تبیین ها و تحلیل ها و مبانیشون عوض میشه. مثلا قاعده انواره که از وحدت یک دفعه ما به کثرت محض نمیرسیم، بعد مراتبی لذا عالم مراتب پیدا. قاعده الواه که بعضی ها میگن آقا این فلانه، استدلالش فلانه، اون که اصلا چیه، اینا که با عقل ما جور در نمیان. خب این اشکالات این سبکی از قدیم هم بوده. اصلا قاعده الواه یه چیز بیشتر نمیگه، قاعده الواه میگه آقا شما از وحدت محض یه دفعه نمیتونی به کثرت محض برسید، یه دفعه تفرق امکان پذیر نیست که یک دفعه از بی نهایت یه دفعه به نهایت، به کثرتی از نهایت ها برسی، باید مراتبی طی بشه، همینطور از مرتبه 100 حالا بیای 99، بیای 98، بیای 97، مراتبی باید طی بشه تا به پایین ترین مراتب. قاعده الواحد یه قاعده بسیار بسیار مدلل مبین و قابل دفاع هست، اگر کسی روح قاعده الواحد را البته فهم بکنه و بر اساس او بفهمه که فیلسوفان مسلمان چگونه نظام طولی عالم رو داره با مبادی فلسفهشون تبیین میکنن. میتونید هم قبول نداشته باشید، ولی که هم بخواهم بگم اینقدر سطحی نیست که با همون فاهمه عرفی برای ما مثلا بتونه رد بشه.
استدلال فیلسوف برای این چیه که مثلا نمیشه یه لحظه از
خب اینو باید استدلال دارن. شما ذیل قاعده الواحد باید به آثارش مراجعه کنید، طبیعتا ما الان تو جلسه نمیتونیم به ادله اونا بپردازیم، یه دلیل هم ندارن، ادله مختلف و متعددی هم هست. فارابی در چینش مراتب هستی برخلاف بعضی از فیلسوفان که و متکلمان که دستشون دارن به نظریه خلق از عدم باور دارن، نظریه اکس نیهیلو یا خلق از عدم، دوستان توجه داشته باشن وقتی از خلق از عدم گفته میشه، نه اینکه یعنی عدم چیزیه و از عدم مثلا چیزی خلق میشه، نظریه خلق از عدم این نیست. دیدم بعضی مثلا اینطوری آقا از عدم اینا میگن چیزی، از عدم چیزی خلق نمیشه. مراد از نظریه خلق از عدم اینه که خلقت از یه نقطه ای آغاز شده و پیش از او خلقتی نبوده، یعنی تو بحث دینی که نظریه خلقت مطرح میشه تحلیل اینه که یه آغازگاهی داره، مثلا در این نقطه، هر نقطه ای که هست خلقت آغاز شده. آغاز هم که میگیم آغاز زمانی هست، یعنی
در یه دوره‌ای تاریخ و زمان و جهان و انسان آغاز شده، پیشینه عدم زمانی داره. این دیدگاه دیدگاهی است که تو سنت کلامی ما و برخی از فلاسفه موز کندی و اینا هم متأثر از او هستن و این رو مطرح میکنن. یعنی یه انقطاع تاریخی بین خدا و جهان وجود داره. به همین دلیل توی این دیدگاه خدا موجود چیه؟ ازلی هستش. جهان موجود چی هستش؟ حادث. استدلال اینان بر وجود خدا تو کتابای اندیشتون رو اینا دیدید، برهان چیه؟ برهان حدوث بهش میگن. برهان حدوث، عالم حادث، هر حادثی محدث و پدید آورنده ای میخواد. پس عالم این چیزی که عرف معمولا میشتری همین برهان متکلمین هست. این گونه میبینن. خب که فضل عدم یک سر
عبارت
خلق از عدم گفتیم به معنای این هست که جهان یک سابقه عدم زمانی داشته، از یه نقطه ای آغاز شده، پس پیشینه عدم زمانی داره. این حالا توضیحش هست. در مقابل یه نظریه دیگه ای داریم که متأثر از برخی از فیلسوفان یونان سنت اسلامی هم اومده که به خلقت از ماده ازلی قائل هستن. میگن یه ماده ازلی هست دستر از ارسطو که این در آشوب هستش، هنوز کیهان ازش پدید نیامده. این با نظمی که پیدا میکنه، یعنی صورت بخشی که رخ میده به این ماده آشوبناک، با صورتی که و تعینی که به اون میده، این جهان ما شکل میگیره. این هم نظریه است که برخی مطرح کردن. فیلسوفان مسلمان هر سه مکتبه. از این به بعد هم دوستان دیگه با ما حواستون به این قرارمون هست دیگه، وقتی دیگه از الان، یعنی تو این دوره تاریخی وقتی میگیم فلسفه اسلامی، مرادمون یعنی همون خط غالبه که جمع دین و فلسفه سازگار میبینن، اینا در یه موضوع صحبت کردن. اینه من. این فلسفه اسلامی امروز وقتی گفته میشه من رشتم فلسفه اسلامیه، دارم فلسفه اسلامی میخونم، فیلسوفان مسلمان بگو چی میگن، این امنه. مگر این که چی بشه؟ مگر این که به خلافش اشاره بشه، بگه آقا من میخوام فلان فیلسوفیه که غیر از اینو میگه جز این مکاتب تفسیر نمیشه. مگر این که این اشاره بشه. نظریه فلسفه اسلامی نظریه فیض هست، یا نظام فیض گفته بهش میشه. نظام فیض معتقد هست به حدوث ذاتی عالم تو برخی از تقریراش، یا به حدوث ذاتی عالم، یا به وجود ربطی عالم معتقده. توی بعضی از تفسیرهای دیگرش عرض خواهم کرد. امکان ذاتیش مثلا ابن سینا، وجود ربطیش یا امکان فقری هم بهش گفته میشه. اونه که فلسفه خوندن برای ملا صدر، حالا سهروردی هم هم توی تقریر دیگه. نظام فیض معتقده که عالم سابقه عدم زمانی نداره. عالم یعنی شما از چین عالم رو برید عقب، برید لحظه زمان رو قبل 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 قبل، به یه نقطه آغازی نمیرسید که از اون نقطه عالم آغاز شده باشه. به عبارت دیگه همانطور که خدا ازلیه به لحاظ زمان، جهان هم به لحاظ زمان چیه؟ ازلیه. پس خلقت و ایجاد به معنای این نیست که عالم نبوده یه زمانی بعد به وجود اومده، بلکه به این معناست که خدایی که سراسر کمال مطلق هست و وحدت مطلق هست و همه صفات مطلق دیگه ای که داره، خلقت ازلاً از او فیضان پیدا کرده بر محور قاعده‌ای به نام قاعده الواحد. به معنای دیگه خلقت فیضی است که لازمه اون ذات کامل مطلقه. یعنی اساساً فرض این که یک کسی کامل مطلق باشه و خلقت نکنه، اصلاً چنین فرضی ناممکن هست. چون او کمال مطلق هست، کمال مطلق کمالاتش دائما بروز پیدا میکنه، این دائما دوامی به دوام زمان داره، یعنی ازلا و ابدا. این طرحیست که فیلسوفان مسلمان دارن. اون وقت این خلقت یا فیضی که فیض وجودی که رخ میده چون قاعده الواحد وجود داره، اینگونه نیست که همه موجودات مستقیماً از خداوند متعال ایجاد بشن. متکلم اینگونه میبینه، متکلم میگه که آقا همین الان یه چیزی که ایجاد میشه خدا ایجادش میکنه، دوباره چند دقیقه دیگه چیز دیگه ایجاد میکنه، چند دقیقه خودش اینا رو انجام میده، امور بیواسطه رقم میخورن. فیلسوفان مسلمان به نظام مراتب قائلن، همین مراتب نزولی بعدش هم مراتب صعودی. یعنی چی؟ یعنی از خدا اول طبق قاعده الواحد یه موجود ایجاد میشه، اسمشو میذاریم موجود اول، بسته به اینکه چه مکتب فلسفه‌ای باشه موجود اول تحلیل و اسم متفاوتی پیدا میکنه. همه اینایی هم که به شما میگم گزارشه، گزارشه برای خودشون استدلاله و تبیینه، برای خودشون استدلال و تبیینه. تبیین اونها هم مبتنی هستش بر جهانی که در فیزیک و دانش امروز داره براشون چی میشه؟ براشون تفسیر میشه. چون هیچ کسی هم مبتنی که من و شما هم خیلی از حرفایی که میزنیم مبتنی بر داده هاییست که آلمان به ما گفتن، و اگر دانشی که اونها به ما عرضه کردن نظرشون عوض بشه چه بسا ما هم بعضی از نظرات اون چی بشه؟ تغییر بکنه. پس این بحثایی که میکنن یه لمب فلسفی داره، لمب فلسفیش خالی الواحده، یعنی نظام آدم مراتب داره، نظام طولیه، میزان از بالا پایین این اتفاق میفته. اما این مصادیقشه که دارن تطبیق میدن مبتنی بر دانش چیه؟ اون روزشونه، در دانش فیزیکشون، بر دانش اختر فیزیکشون و امثاله. فارابی و ابن سینا، حالا این موجود اول رو میگم اسمای مختلف، فارابی ابن سینا به این میگن عقل اول یا ملا صدرا، به این میگن حالا ملا صدرای نخستین، البته ملا صدرا در نهایت نظر شود فارابی و ابن سینا به این میگن عقل اول، سهروردی به این میگه نور اول، اسمشون متفاوت از یا نور اقرب گاهی بهش میگه، برای ما فعلا اینا مهم نیست. یه عبارتی بخونم از تعلیقات صفحه 127، میگه که هذه الموجودات کلها صادرتون عن ذاته تعالی، همه از ذات الهی صادر شدن. اما تو عبارت بعد صراحتا سری خودشو متفاوت میکنه از متکلمان، و هی مقتضا ذاته، این اقتضاء ذات الهی است که دست به خلقت بزنه. مثال خب این نظریه فلوتینی هم هست، متأثر از فلوتین هستن. در نظریه فلوتین با این مثال میاد، میگه مثل بوی عطری که از عطر چی میشه؟ ها؟ تراوش میکنه. اما این مثال میتونه رزم باشه، به همین دلیل فیلسوفان مسلمان در کنار قاعده الواحد به طور جدی یک نوع فاعلیتی که فاعلیت اختیاری هست رو اینجا تصویر میکنن، چون تراوش بوی عطر از عطر امر طبیعیه، طبیعت عطر چه اقتضایی داره، او انتخاب نمیکنه که این بو ازش تراوش پیدا بکنه. اما چون در نگاه فیلسوفان مسلمان خدا اختیار مطلقه، بلکه کاملترین سطح اختیار برای او هسته، چون این گونه هست تلاش میکنن نشون بدن که این فیضان در این حال اختیاریه. ممکنه الان شما بگید چگونه ممکنه یک کسی این فیض اقتضاء ذاتش باشه، یعنی باید این کار رو بکنن، از یک طرف باید این کار رو بکنه، اصلا محاله که این کار رو نکنه، از یک طرف چیه؟ سراسر اختیار. برای این فهم ما باید یک جای دیگه بحث میکنیم، الان فرصت نیست، من به اشاره خدمتتون عرض میکنم. اینها معتقدن اختیار هم مثل همه امور عالم دیگه چی داره؟ مراتب داره، و انسان اولین بار فهمش از اختیار از دریچه اختیار خودش فهم میشه. اما با تحلیل فلسفی نشون میدن که این اختیار اقتضای این مرتبه وجوده، و انسان وقتی اختیار رو از دریچه نگاه خودش فهمید نباید بگه که پس اختیار همینه که من
باید بتونه تحلیل داشته باشه.
و اون اختیاری که تو سطح انسانیه، این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. یعنی فرض دوگانه‌ای به مقابل شماست. مثلا شما تا یه رو به پیش کلاس نیومده بودید، الان انتخاب کردید کلاس بیاید. تو سطح انسانی اختیار همیشه سابقه ترک داره، انجام ندادی بعد انجام میدی. اما این اختیار که بعضی از ماها، بعضی از متکلمان، بعضی از عموم اختیار رو فقط این میفهمن، فیلسوفان و مسلمان به درست یا غلط اختیار رو این، نه اینکه اینو غلط میدارن، میگن درسته، ولی این چون تو اومده مثل خدا سمیعه، ما هم سمیعیم ولی ما با گوش میشنویم، ولی خدا سمیعه ولی با گوش نمیشنوه. این میگه آقا این شنیدن تو سطح انسانی گوش میخواد، بذار کسی گوشش دچار اختلال بشه دیگه نمیشنوه، ولی خدا گوش نداره ولی میشنوه. تحلیل دارن برای این، حالا من محتوای تحلیلشون نمیگم. اونجا اختیار رو به معنای نفی تاثیرگذاری غیر، این که این کنم یا آن کنم هم که شما میگید، یعنی آقا دیگری منو مجبور نکرده، خودم باشدم اومدم سر کلاس، مثل لب استخ که دو نفر وایسادن یکی هول میده، این افتاد تو استخ، اختیار نکرد، هول استخ چوفی کردن انداختن تو استخ. ولی الان کلاس اومدن، پس روح اختیار این نیست که سابقه یه ترک داشته باشه، روح اختیار اینه که غیر در تو اثر نذاره. حالا این موجود چه کسی است؟ کمال مطلق، اصلا غیر او تحقق نداره، هر کسی هم با تحقق داره از تحقق او تحقق داره. کمال مطلق یعنی چی؟ کمال نامتناهی، یعنی هر کمال دیگه ای هم هست کمال کیه؟ کمال اونه. دیروز ابن سینا دیدید اینو تحلیل کرده، نظریه امکان ذاتی، هیچ کسی از خودش حتی وجود نداره، معرفتشون رو گفتن، هیچ کسی از خودش دانش حتی نداره. تو یه چنین تحلیلی غیر میتونه روی این موجود اثر بذاره، یا او مؤثره در همه، او مؤثره منحصره، لا مؤثره فی الوجوده الا الله، که میگن فیلسوفان با این تئوری دارن میگن. چون منحصره پس غیر در او اثر نداره، پس بارزترین و کاملترین مرتبه اختیار در مرتبه واجب الوجوده، و در این حال واجب الوجود یه بار نشده تا حالا چکار کرده باشه؟ خلقت رو ترک کرده باشه، چون گفتیم خلقت سابقه چی داره؟ عدمی نداره، خلقت همیشه بوده، ازلی نه، اینه که خدا در این حال که خلقت ازلی بوده، در این حال او خدا بوده و اینم جهان بوده. این نظریه فیزه که دارن ابعادش رو میگن، وحیه مقتضا ذاته، همه عالم از ذات الهی صادر شده و اون مقتضای ذات الهی هست. بله چی؟ عرضم به منظر شما که من الان نمیخوام وارد قاعده ارزایی کنم، قاعده ارزایی خودش مسئله فلسفیه که زیرش ده ها اشکالم وجود داره و ده ها دلیل وجود داره. اینو اگر میخواید در موردش بیشتر بدونید یا به این اشکالتون من الان جواب بدم بعد از جلسه، چون خط سیر بحث ما الان قاعده الواحد نیست.
بله. ما اگر قراره این مطالب رو بحث کنیم، قرار نگاهی به مطالب اونها هم داشته باشیم.
منظورتون از اینکه این بحث رو داشتم، منظورتون یعنی نظریه فیض رو قبول داشتن؟
فیض دائم رو مثلا در موردش صحبت کردیم، یا در رابطه با
مثلا چه کسی؟
جهان، در رابطه با حالیس بودن جهان هم اومده صحبت کردیم، قائل به حدوث جهان خیلی
داشتن. من گفتیم به حدوث جهان قائل هم
نباید این رو مطرح کنیم وقتی به نظریه
گفتم دیگه، من اول نظریه کلامی رو گفتم، بعد نظریه از ماده پیشین رو گفتم، بعد نظریه فیض رو گفتم.
این مدلی اینگار مطرح شد که ما اثباتمون روی
من اصلا ما دوستان توجه دارم، من دیروزم اشاره کردم، ما اصلا اثبات نداریم، چون اصلا کلاس ما کلاس فلسفه نیست، کلاس ما گزارش فلسفه است. یک، حتی اشاره کردم که بعضی از چیزایی که میگم ممکنه نظر خودم هم نباشه، اما ممکنه نکته شما این باشه که شما انگار این فلسفیه رو یکم بیشتر توضیح دادید، یه جوری انگار اینو بولدش کردید. این نه ناشی از اینه که من میخوام اثبات کنم، ناشی از اینه که عنوان درس چیه؟ آشنایی کلان با فلسفه‌گرایان عقلی در زمان اسلام یا فلسفه اسلام. چون موضوع ما فلسفه اسلامیه، من آشنایی با کلام که نمیگم که نسبت کلامیه رو چی کنم، در حد یه اشاره اونا رو میکنم تا موضع فیلسوفان مسلمان در نسبت با اونا یکم قابل فهمتر بشه. دلیلش اینه. به هر حال این بیانیست که فیلسوفان مسلمان میارن. بعد از اینکه این رو میارن، گفتم بر محور جهانشناسی که دارن، مراتب آدم اینگونه از او پدید میاد. اولین موجود که موجود اوله، اسمشو میذاره عقل اول. دیروز مگه مراتب عالمو نگفتیم از دیدگاه ابن سینا فارابی؟ عالم عقول، عالم نفوذ، عالم ماده. حالا بس داره عالم شکل میگیره. این عقل اول که از او پدید میاد، این عقل اول یک عقله، اما برخلاف خدا که وحدت مطلق بود، این درسته که یک عقله، اما به خاطر اینکه یه مرتبه پیدا کرد پایین تر از خداوند متعال، جهاتی و کسراتی در او و اعتبارات ترکیبی در او پدید میاد. فیلسوفای مسلمانی اعتبارات ترکیبی رو متناسب گفتم با نظریه فیزیکی و عقل فیزیکی که بهشون ارائه شده تنظیم کردن. اینا خیلی فعلا برای ما مهم نیست، این قسمتش ارزش تاریخی فقط داره. فارابی به نحو ثنایی میگه این عقل اول بعد از او این وساطت میکنه خلقت رو، یعنی خدا میآفرینه، ولی نه دیگه خود خدا عقل دومو بیافرینه، از طریق عقل اول این کار رو میکنه. تحلیلم دارن ها، یعنی اینایی که دارم به شما میگم پشت صحنه هاشون روحش رو بخوام بگم، دارن یه آیه معنا میکنن، فل مدبرات امر، اینو دارن مدبرات امر میگن، درست و غلطش هم محل بحث ما باز عرض میکنم نیست. عقل اول، عقل دوم ازش پدید میاد و به یه جهت دیگه‌ای که جهت پایین تری هست، فلکیات قدیم رو از اینجا شروع میکنم. فلکیات قدیم در نگاه اونها میدونید چگونه بوده؟ یه مرکزی داره عالم که این مرکز خودش از چند کره تشکیل شده که کره مرکزیش زمین هست. چهار کره چی هستن؟ کره زمین، کره که کره خاک هستش، کره آب که آب دورش رو در بر گرفته، هوا و آتش، چهار تا کره. این چهار تا رو میگن عالم عناصر اربعه، یا عالم کون و فساد، یا عالم مادون قمر. الان روشن میشه که چرا مادون قمر میگفتن، که این چهار تا عالم عناصره که از ترکیب این عناصر این موجوداتی که بهش میگن مرکبات، جمادات، سه نوع هم هستن، یا موالید ثلاث بهشون میگفتن، سه تا هستن، جمادات، نباتات و حیوانات. حیوانات هم که خودشون یا ناطقن یا غیر ناطق، اشرفشون ناطقه که ما باشیم. این بدن ما الان از ترکیب اینا، طبشون هم بر اساس همین تنظیم میشده دیگه. وقت این چهار تا که چهار تا کره هستن که مرکز عالمو تشکیل دادن، که تو مرکزش هم کره خاک هستش، اینا ذیل افلاک تنظیم شدن، افلاکی که حرکت دوری داشتن. فلکی که این عالم عناصر اربعه رو دوری کرده، فلک چی بوده؟ قمر بوده، و در حرکت دوریش همه عالم هم به تأثیر از او و تحت تأثیر او حرکت می‌کردن. به همین دلیل به این عالمه میگن مادون چی؟ قمر دیگه، یعنی اون عالمی که ذیل عالم قمر. بعد این ارزم به وجود افلاک همین گونه که درونش ستاره های بسیار بسیار گسترده ای هستش، اینا تا 9 تا فلک تصویر میکردن، همینطور اینا رو پیش میرفتن، همم در حرکت دوری و حرکت وضعی هستن. همینطور این افلاک تا میرسیدن به آخرین فلک، حالا فرض که این فلک دوم، فلک 9 که بهش میگفتن فلک اطلس یا فلک الافلاک. این فلک نهم سقف عالم ماده تو نگاه اینها بوده، و این اینجا مرکز عالم بوده. و میدونی این نظریه غالب فیزیکی و نجومی بوده در طول تاریخ، شاید بیش از 1000 سال این حاکم بوده، از یونان بیاید تا قرون وسطا. و اینها معتقد بودن که به همین دلیل عالمشون هم ببینید یه عالم خیلی کوچیکیه، الان شما با نوع اکتشافاتی که الان انجام شده چقدر جهان اینا خوب اینطوری می‌دیدن، بر اساس این هم اموراتشون و محاسباتشون انجام میدادن. بعد این نظریه میاد بعداً تو قرون وسطا گره میخوره تو سنت اسلامی، البته اتفاق نمیفته، ولی تو قرون وسطا گره میخوره با نظریه دینی، چون در کتاب مقدس میگه انسان چیه؟ اشرف مخلوقاته و همه چیز رو برای شما خلق کردیم و مسخر شما کردیم. سخر لکم خلق لکم، چون که کتاب مقدس این رو میگه، کلیسا اینو گره میزنه با اون نظریه الهیاتی که ها چون انسان اشرف مخلوقاته، بس همه عالم هم ببین انسان تو مرکز عالم زندگی میکنه، تو جای دیگه نیست، تو این مرکز هستش و تو این مرکز همه عالم ببینید دارن دور سرت میچرخن، اشرف مخلوقات دارن میچرخن. بعدن که این گالیله و کوپرنیک و اینا که علیه این نظریه پردازی میکنن، به همین دلیل مغضوب میشن و تکفیر میشن و اینها. و یکی از اون 5-6 امر بنیادین چالش برانگیز در حوزه الهیات که ما الان تقریبا در 20 سال اخیر در اون چالش ششمش هستیم، شاید هم کمتر 15 سال اخیر، تقریبا یکی از حضوراش همین چالش کیهان شناختی هستش که در حوزه الهیات به خاطر اون تفسیر الهیاتی از این نظریه نجومی که کلیسا کرده یه چالش عجیبی در مقابل الهیات رخ میده و حالا مشکلاتی رو رقم زد. موضوع بحث ما خارج. فلک نهم یعنی سقف عالم ماده رو فارابی میگه اینجا پدید میاد. همینطور دوباره از طریق این عقل سوم و فلک چندم؟ هشتم، که فلک ثوابت بهش میگن. همینطور عقل سوم دوباره ازش چی پدید میاد؟ عقل چهار و فلک هفتم. این مراتب همین گونه طی میشه تا بتونه کل عالم رو تفسیر متافیزیکی بکنه. این عقل همینطور ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به عقل ارزم به محضر شما دهم. عقل دهم و فلک قمر. فلک قمر و عقل دهم. عقل دهم بهش میگن عقل فعال. از عقل دهم هم به یه دلائل فلسفی که اینها براش دارن دیگه، از این عقل دهم عالم عقول تمام میشه. اون عالم عقول پس از دیدگاه اینا عقول چی بهش میگن؟ عالم عقول اشعره. اگه شنیدید همینجاست، ابن سینا اینو میگه، فارابی هم اینو میگه و عقول اشعره میگه. از این عقل دهم دیگه عقلی پدید نمیاد، فلکی پدید نمیاد. چی پدید میاد؟ این عالم عناصره اربعه، این پدید میاد. پس عقل فعال عهده‌دار امورات عالم مادون قمره. یعنی چی؟ یعنی اگر جمادی پدید میاد، اگر نباتی پدید میاد، اگر حیوان و انسانی پدید میاد، اگر وحی رخ میده، اگر دانش و معرفتی رخ میده، اگر حرکت و اتفاقی تو این عالم میفته، همه تحت تاثیر عقل دهم با این دلیل نسبته. ببینید این نظریه توحیدیه فیلسوفان مسلمانه دیگه، یعنی هیچ چیزی مستقل نیست، هر چیزی سلسله مراتب داره و در نهایت این سلسله مراتب تحت تاثیر اون مؤثر مطلقی است که خداوند متعال هست. این
عقل فعال اقتدار امور
جهان مادون قمر تو نظریه دینی. به این عالم عقول میگن عالم ملائکه. بعدا سهروردی میگه این عالم ملائکه است، عالم فرشتگان. این هست تو ابن سینا روح حرف همینه، فقط نوع چینش عالم یه تفاوتای دیگه ای پیدا میکنه، تو سهروردی باز یه تفاوتای دیگه پیدا میکنه، تو ملا صدرا باز یه تفاوتای دیگه ای پیدا میکنه. ما الان نه فرصتش هست نه نیازی بهش داریم که بگیم حالا دقیقاً ابن سهروردی چه تفاوتی داره تو چینش عالم با ابن سینا. الان برای ما موضوعیت نداره. نکته ای که میخوام بگیم همین نکته ای که چند بارم تکرار کرده و از این میخوام استفاده کنیم. حالا بریم وارد نظریه وحی بشیم. این به طور خاص فارابی الان نه چه واسطه داره دیگه؟ چرا دیگه؟ واسطه داره؟ خلقت واسطه داره؟ اونا میگن نه دیگه، میگن محاله خدا با بدون واسطه کار بکنه. فلسفه میگن، میگن چطور خدا نمیتونه یه مثلث چهار ضلعی بیافرینه؟ یه عالمی هم که بی واسطه بیافرینه خدا نمیتونه. این ناشی از نتوانستن خدا نیست، ناشی از محال بودنه. برای محال بودنه این البته دلیل دارن، من الان دلایلو نمیگم. تو آثارشون، آثار فیلسوفان مسلمان، شما مثلا به کتاب اشارات ابن سینا رجوع بکنید، اینا رو داره و آثار فیلسوفان. مراتب داره همون اختیار که شما تربیه هم اونجا هم داری نفی غیر میکنی، ولی به نفع کامل نیست. چرا؟ چون انسان یه موجود مطلق نیست و تحت تأثیر. این تحت تأثیر رو این نمای کلاسیکی محدود برای شما میگم. مثلا میگم چیه؟ مثلا میگم بابا داد زد سر گفتش که این کار رو بکن، تو هم تأثیر بابا این کار رو کردی، یه حکومتی به تو بیکارو بکنم اگر این زندانت بکنم، تو از ترسش این کاری کردی. اینجا خیلی میفهمی که اون گرومات خودشه تأثیر گذاشته. اما اگر یه مقداری برگردی که دوره معاصر و بحثای سازگارگرایی در اختیار و ناسازگارگرایی به باشکاشها باشی تو جهان بشر، رو میبینید که اساسا شما به عنوان یه موجود انسانی همه عالم در تو تأثیر داره و همه اون عالم وقتی میگیم یعنی از این نقطه‌ای که این اول اوله خلق شده چه تو بدانی که نداری. یعنی چنگیز خان مغول وقتی داشته بخواست بره جنگ اینجا عکسش میگیره، این جوان اروپایی که الان داره یک کنشی میکنه یا رو من و شما که داری کنش میکنی او هست، شما بدانی که ندانی. حالا من تو خیلی رادیکال‌تر هستم اینجا و یه نظر فرویدی هستم، اینقدر این کوه بزرگه که نکه قلعه کوه که اثر گذاریه یه روشنگه که ما میبینیم دورو برمون هست و در نه اکثر اون اثر گذاری ها چی هم پنهان کامل نه و در این هم کاملا میگیم اختیاره، ولی که الان نمیشه بحثشو کرد که بحث اختیار در جای خوده ایش. به بچه های روانشناسی مثال زدم که گفتم که طرف زنگ میزنه خونه از اداره میگه که خانم شب بهمون داریم چیز کنیم چیزی میخوایی من بگیرم بیا. نه نمیخوام این قسمت میکروفونی باشه. بعد گفتم که این بدونه این که بدونه بگیر کنه خودش تصمیم گرفته به مامانش گفته که مامانه زنگ زده بیا مهمونی اینا میخوام نشنوید دارم میگم میخوام نه یه بحث سوال ایشون بود و این نمیدونه که همه تاریخ زن ستیز در یونان و در مسیحیت و در اسلام و در فلسفه و کلام همه تو این جمله که گفت خانم شب مهمون داریم چیزی میخوای بگیرم هست، یعنی تو کنش این اومده، یعنی انگار بعد نظر اونو بپرسیم اون خونه مال اونم یه تازه این پیدا هست به روز شما این ناپیده هاش، ولی در این حال این به کنه این جن ها اون تحمیل های جامعه شناختی، تحمیل های تاریخی، تحمیل های سنت، اینا تحمیل های الهیاتی اینقدر خوردن گرفته میشه برای بعضی ها که بعضی از حکم الهیاتی انسان مجبور میکنن. مردم که سنت های کلامی کسایی داره به جرد قائلن سر شده، کسایی از نگاه جامعه شناختی انسان رو مجبور می‌کنه، کسایی از نگاه روان شناختی انسان رو مجبور می‌کنه، کسایی از نگاه فلسفی و فیزیکی بله مجبور می‌کنه، از نگاه تاریخی و از دیدگاه انسان رو مجبور می‌کنه. ما در این حال که همه این تأثیرات رو می‌پذیریم، بلکه خیلی کامل‌تر چون می‌پذیریم، در حال که اختیار ولی اختیاری که می‌گیم یه اون اختیاری نیست که در صحنه چه بشه یاد می‌گیره.
خب برگردیم به فارابی.
فارابی جهان شناسیشو من یه اشاره‌ای کردم، می‌خوام وارد نظریه بعدیش بشیم و بیان این که چگونه و طرحی که داره برای اینکه دین و فلسفه سازگاری هستن فارابی داره چی میگه. فارابی بیان میکنه که عقل ناطقه انسان را ما فهمیدیم تو این عالم، عالم عقول داریم، عالم نفوس داریم، عالم این خراب هم هست پایه‌هاش باید مراقب بشه دقیق. خدایی هست، اقتدار امورات ما، عقل فعالی هست. اینا رو که متوجه شدیم، حالا میایم سراغ یکی از این موالید ثلاث که تو این عالم عناصر موجودی به نام انسان پدید اومده که این انسان مرکب از نفس و بدن هست، بدنش هم مرکب از عناصر اربعه هست. حالا این انسان به عنوان حیوان ناطق پدید آمده. فرقش با موجودات حیوانی غیر ناطق چی هستش؟ میگه انسان موجودی هستش که قوای اختصاصی داره، کمان که حیوانات نسبت به گیاهان قوای اختصاصی دارن. شما میدونید مثلا ما در گیاهان قوه جاذبه داریم، در جمادات این رو نداریم. به همین دلیل یه سنگ هیچ وقت ارتزاق نمی کنه، در حالی که مثلا در گیاهان و حیوانات قوه مثلا فرض بگید قوه دیگه داریم، مثلا در حیوانات مثل قوه خیال رو داریم، قوه نمیدونم بینایی رو داریم، اینا قوه اختصاصی حیوان هستش. تو گیاهان نداریم دیگه، گیاهان قوه بینایی مثلا نداره، انسان هم قوه اختصاصی داره، قوهش عقله. این عقل و فارابی به چند مرتبه تقسیم میکنه. باز اینجا عرض میکنم من الان بر اساس روایت فارابی میگم در اون مایه و روح یکیه، ولی جزئیاتش دوباره چی میشه؟ خب تکامل میکنه، فرق میکنه. مثلا فارابی سه مرتبه‌ای میگه، مثلا چهار مرتبه‌ای مثلا بیان میکنه. مرتبه اول عقل حیولانی هست یا عقل بالقوه یا استعداد عقل داشتن. یه بچه گربه الان به دنیا اومدن، یه الان یه بچه انسان پدید اومد، جفت اینا الان دارن چیکار میکنن؟ جفت اینا رشد میکنن و حرکت ارادی دارن، یعنی دستشو حرکت میده رشد داره میکنه. اینا چیزایی که اون بچه گربه انجام میده. فرق این انسان و حیوان چیه؟ شما میگید آقا عقل، اون بچه که هنوز فکر نکرده، حتی اصلا فکر هم نکرده، چه برسه به فکر عقلانی، دست هنوز عاقله نیامده. میگیم یه فرق بیشتر ندارن و همین باعث فعلا تمایزشونه که اون استعداد عقلانیت رو نداره ولی این استعدادش رو داره. الان درسته که جفتشون عقل نورزیدن، اما این میتونه ببرزه. آقا شما که این میکروفون بلدی یکم صداشو کم کن، سود میکشه. ببخشید. پس مرتبه اول عقل دلقوه هستش، یعنی در آغاز آفرینش انسان، انسان فقط استعداد تعقل کردن داره. تعقل چیه؟ تعقل یعنی تفکر به کلیات، کلی اندیشی. تفکر عقلانی یعنی کلی اندیشی. کلی اندیشی میگن اختصاص انسانه. به همین دلیل علم و دانش رو فقط انسان تشکیل میده، تأسیس میکنه. چرا؟ چون تو سطح دانش شما با قواعد کلی روانشناسی و جامعه شناسی و فیزیک و اینا رو انسان ها دارن ولی حیوانات ندارن، چون حیوانات کلی اندیش نیستن. حیوان با پدیده مواجه میشه، میبینه این ماشین زد به اون ماشین، صداش هم میشنوه، اما اون انسان هستش که از اینجا یه دفعه پی میبره که ما باید پس یه کاری بکنیم که ایمنی پیدا بشه، جاده شاید مشکل داره، رانندگیمون شاید مشکل داره، ها ماشین همون خدا رو شکر مشکلی ندارم، چون ماشین همون از طرف کیفیت، چون من یکی از مسئولین خودم خودم خوندم همین دو سه هفته پیش، گفت آقا کشورهای دیگه سخت بستن برای اینکه از ما محصولات ماشین ما
بخرم من خدا رو شوی. فقط اشکال رو از اون یا جاده مشکل داره یا راننده داره.
من یکی مسئولین خودروسازی بود این رو بود.
مرتبه دوم ظاهرا درست دستشون رو درست کنه، عقل بالفعل هست. مرتبه عقل بالفعل یعنی اون مرتبه بالفعل دیگه، یعنی اون استعداد و قوشی شد به فعلیت رسید. یعنی عقل انسان میتونه معقولاتی رو، کلیاتی رو چیکار کنه؟ اکتساب کنه. البته در این اکتساب از چه کسی اون رو اکتساب میکنه؟ از عقل فعال. یعنی انسان تلاشاش رو انجام میده، ظرف وجودش رو آماده میکنه تا او معقولات رو به انسان افاضه کنه، و با افاضه او انسان از استعداد عقلی به فعلیت عقلی در میاد. و مرتبه سوم مرتبه عقل مستفاد هستش.
عقل فعال،
بله. به همین دلیل به عقل، حالا شما گفتید میگم به عقل انسانی میگن عقل منفعل، که این سه تا مرتبه رو پیدا میکنه. چه کسی داره اینو از این مراتب میبره؟ هم خودشو به وجود اومده، هم داره تو این مراتب رو به قدم به قدم میبره. عقل فعال که همون عقل دهم تو اون سلسله طولی عقول بود. عقل مستفاد هم موقعی هستش که یه انسانی معقولات رو همشو دریافت کرده از عقل فعال، یا به گونه ای هستش که اگه بخواد دریافت کنه، بنابر اختلاف تفسیری که داریم، هر لحظه ای بخواد این استفاده رو داشته باشه میتونه استفاده کنه، که بالاترین مرتبه ادراک آدمی این هست. و اون کمال رو که گفتیم، کمال انسانی که گفتیم، فلسفه اسلامی داره قواعد عقلی این حیات طیبه رو میگه. حیات طیبه یعنی خدایی شدن، و خدا در نگاه اینها چی بود؟ عقل محض بود. حالا که عقل محض هست، انسان هم داره ببینید از پایین ترین مراتب عقل همینطور میرسه به بالاترین مراتب عقل، یعنی هی دائما خدایی تر میشه. سعادت تو نظریه فیلسوفان مسلمان امر نظری، دوستان، امر نظری، از سنخ فکر و اندیشه است. انسان با عقلانیت کامل میشه در این نظریه. عمل برای فیلسوفان مسلمان مطلقاً اصالت نداره. در نظر فیلسوفان عمل صرفاً چی هستش؟ زمین سازه، اثر ثانوی داره، مثل اینکه اومدن اینجا برای شما موضوعیت داره. ولی ها، تاکسی که گرفتید بیاید اینجا وسیلش بود. اونجا دیگه وای نمیسید پیش این تاکسی تا صبح تا ابد، میگه آقا اون وسیله بود، منو رسون، دیگه کارت ندارم، آقا برو خود دنبال کارت. وسیله رسوندن شما بود. در فیلسوفان مسلمان عمل و حکمت عملی یکی از دلایلی که اونقدر پررنگ تو کارشون نشده، یکی از این که اثرش اثر صفن زمین ساز این که من، ولی کمال از سلخ نظر هست و تو مراتب نظری تفسیر میشه. حالا کسی که میخواد این مراتب رو طی کنه در نظریه فلسفه اسلامی، چون مرتبه کلیاته، تفکر به کلیات. وقتی از تفکر به کلیات بگیم، ما یه تفکر به جزئیات هم پیدا میشه. این تفکر به جزئیات خودش چند مرتبه داره. یه مرتبهش از نوع حسی هستش. شما به امور محسوس، اونایی که با حواس پنجگانه‌تون درک میشه، در سطح ادراک حسی هستی. من الان این خانم رو دارم میبینم، یا صدای کسی که سوال پرسید رو میشنوم، اینا همه از سطح ادراک، اینا ادراک حسی هم و جزئی هم هستن. اما فردا یا که میرم توی اتاقم، یادم میفته که دوستان یه سوالی پرسید، یادم رفت جواب بدم، صداش تو گوش من الان هنوز تنین اندازه، یا صورتش هنوز تو یاد من هست، من رو وارد مرتبه چی میکنه؟ خیالی میکنه. پس فرق ادراک حسی و خیالی در جزئی بودنش نیست. در ادراک حسی قوای پنجگانه من فعاله، یعنی الان چشمم بازه دارم شما رو میبینم، اما بعدن که تصویر شما در ذهنم رو یادآوری میکنم، تو مرتبه ادراک خیالی هستم. یه قوه دیگه هم داریم که اونم تفکر به جزئیاته، اما از سنخ اموری که حواس پنجگانه بیرونیمون درکش میکنه نیست، از سنخ اموری است که باطنی هستن، مثل حالا اسمش هست وهمی یا قوه واهمه. مثل اینکه من وقتی یه نفری رو میبینم که قدیم میرفتن گل میدادن، الان چی میفرستن؟ مثلا یک استیکر، ای استیکر از این چیز جمع لعلم بهت نمیدون تو اون برای ما زمان ما مثلا بوده که تازه موبایل اومده بود، یعنی با استفاده یه استیکر فرستادن دل یه نفر رو ببره. لا لا، وقتی که این فرستاده میشه، این گل جلوی شما گرفته میشه، چشم شما گلی رو میبینه و دستی که به سمت شما دراز شده چشم این رو میبینه. اما در این اینکه اینو میبینید یه چیز دیگه درک میکنید در کنار این چی؟ این که به شما علاقه داره، درک علاقه. و اینم جزئیه دیگه، درک علاقه این شخص به خودم، این یه امر جزئیه در این زمان در این مکان در اتفاق میفته، پس هنوز کلی نیست. این ها با عالم ماده گره خورده، همونطور که میبینید با امور مادی گره خوردن، نسبتی با امور مادی دارن و دارن جزئی میشن. اما ادراک کلی، ادراک غیر مادی و چیه؟ به تعبیر فلسفی به غیر مادی میگن مجرد، ادراک مجرده. یعنی شما اگه بخواید تو سطح ادراک عقلی بیاید باید دائما از ماده چی بشید؟ جدا بشید. به این جدا شدن فیلسوفان مسلمان مثلا فارابی و ابن سینا و دیگران میگن تقشیر یا انتزاع یا تجرید و اسامی مختلف کار برده شده. یعنی دائما شما باید هی مثلا وقتی میخواید سر کلاس روانشناسی بشینید، استاد بیاد بگه بچه ها من همین الان که داشتم میادم یه سوس ترسیدم، موضوع بحث ما ترسیدن من از سوس که شما سر کلاسش نمیشینید، بابا ترسیدن شما یه سوس به من چه ربطی داره و بعد به دیگران چه ربطی داره؟ کی سر کلاس میشینید که از این جزئیات چی کنه؟ از این مادیات منعزلش کنه، بعد بگه موضوع بحث ما ترسه و ترس اینه و ترس انواعی داره، یکی از انواع ترس ترسی است که انسان موجودات دیگه داره، ترس یه سوس داره، ترس یه حیوان داره، این میتونه ترس شامل ترس من بشه، شامل ترس هر انسان دیگه‌ای که حتی به دنیا نیومده بشه، یه چیزی کلیتی. پس برای اینکه ما به مرتبه تفکر عقل تفکر به کلیات برسیم باید دائما از عالم ماده چی بشیم؟ بر بکشیم. و در این برکشیدن هستش که این امکان برای ما فراهم میشه، قطع علاقه میخواد تا زمینه فراهم بشه عقل فعال به ما افاضه کنه. این که مسئله ریاضت در فیلسوفان مسلمان اینقدر پررنگه از این بابه، چون این امکان کمال رو فراهم میکنه. این که متعدد میگن به قدر ضرورت باید به دنیا اکتفا کرد، به قدر ضرورت به زمین باید عنایت کرد، زمین نگاه اصالی براشون نداره، دائما این رو در نسبت به آسمان باید ملاحظه کرد در حدی که بتونه من رو در این مسیر، من از گرسنگی نمیرم که بتونم این مسیر عقلیه رو طی کنم، در این حد باید به دنیا پرداخت. همشون هم این رو دارن، توصیه های سلوکی، توصیه های ریاضتی از این باب توی اینها پررنگ هستش. این مراتب، مراتب عقل نظریه، همونی که کمال انسان رو هم باش میخوره. عقلی و عقل منفردی ازش گفتیم، عقل چیه؟ عقل نظری. دیدی نظر کارش هستش که این مراتب رو طی میکنه. در مقابل این ما یه عقلی داریم به نام عقل عملی. در چیستی این عقل عملی اختلافات مستردهی وجود داره. من یکی دو تا تفسیراشو عرض میکنم. این عقل نظری عقل تفکر به کلیات بود، اما کلیات در باب هست ها و نیست ها. هست ها و نیست ها یعنی اموری که در اختیار ما نیستن، خدایی یا هست یا نیست، به اختیار من نیست که الان خدایی. اینجا الان یا آتشی روشن هست یا نیست. این که شما باور پیدا بکنی، علم پیدا بکنی به اینکه اینجا آتش هست یا نه، این از مقوله نظر، از مقوله هست و نیست هست، از مقوله نظر هست، به اختیار ما نیست. حالا کلیاتی دارید در باب هست ها و نیست ها، عالم علتی دارد یا نداره، یکی از این دوتا، این یعنی یک عقل کلی. اما عقل عملی تفکر به کلیات تفکر به کلیات در باب چی؟ بایدها و نبایدها، اون عقلی که به ما کلیات در حوزه باید و نباید و نباید در اختیار ماست بیان میکنه، عقل عملی هست. مثلا همون عقلیه که به ما میگه باید راست بگیم یا نباید راست بگیم. ببین، راست گفتن یا راست نگفتن در اختیار انسان هست. پس اون باید راست گفت، نباید دروغ گفت، کار این عقل هست. این یه تفسیر از عقل عملی هستش. البته تنها تفسیر این نیست، ما یه تفسیر دیگه ای هم، تفسیر خیلی گسترده است، باز تفاسیر دیگه ای هم داریم. مثلا بعضی ها گفتن که تفکر به کلیات چه در حوزه هست‌ها و چه در حوزه بایدها همه مربوط عقل نظریه، عقل عملی سنخ ادراک نداره، سنخ ادراک نداره. همه اینایی که شما به اینا به عقل عملی نسبت دارید، اینا مربوط به اون عقل عملیه هست. پس عقل اسمش هم روشه عملیه، یعنی کارکردیه، یعنی تنظیم قوای وجودی انسان میکنه ذیل اون عقل نظری. انسان چون هم نباتیت داره هم حیوانیت داره، تنظیم همه اینا که کارکردشون ذیل اون عقل نظریه صورت بگیره، با این عقل عملیه صورت میگیره و در این تنظیمگری خودش مراتبی رو رقم زنید توی نظر دوم، مرتبه تخلیه و مرتبه تحلیه و مرتبه تجلیه و فنا، تازه سفر اول عرفانی تشکیل میشه و حالا بریم ببرد مرتبه دیگه. نظر اول گفت تفکر به کلیات در باب هستا و نیستا مربوط به عقل نظری، تفکر به کلیات در باب ولایت و نبایت ها مربوط به عقل عملی. نظر دوم چی گفت؟ گفت تفکر به کلیات در هر حوزه‌ای مربوط به عقل نظری، عقل عملی اصلا هویت تفکری نداره، هویت کارکردی و عملی داره که کنش‌های وجود آدمی رو ذیل اون عقل نظری تنظیمگری میکنه. اگر عقل فعال افاضه به انسان بکنه معقولات رو، حالا چه در حوزه باید ها نواده چه هستا و نیستا، بسته به اینکه اینجا موضعتون چی باشه، اگر او یعنی انسان به گونه ای از سطح این کسرات و جزئیات برکشید، بعضی آدم ها یه اوم گرفتار همین در حد ادراک حسی و خیالی و وهمی و با اینا هستن، اگر برکشید به مرتبه عقل نظری، عقل نظری که مرتبه عقل بالفعل و عقل مستفاد و اینا رسید، یعنی شایسته افاضه عقل فعال شد تا معقولات که امور کلی هستند رو افاضه بهش بکنه، این انسان فیلسوفه یا حکیمه. پس فیلسوف کسی است که به مرتبه ای رسیده که حقایق کلی عالم به او چی میشه؟ افاضه میشه، از طریق عقل فعال به مرتبه رسیده. اگر شخص علاوه بر این که این حقایق به مرتبه عقلش افاضه شده و او دارای معقولات کلی شده، این معقولات هم به قوه خیالش افاضه بشه، یا به تعبیر دیگه از مرتبه عقلی که مربوط به فیلسوفه تنزل پیدا کنه، تو مرتبه خیالی هم براش بیاد، به تعبیر فارابی محاکات بشه، چون امر کلی صورت نداره، شکل نداره، قوه خیال شکل و صورت و اینها داره. اگر تو این مرتبه بیاد، شخص چیه؟ نبی و پیغمبر هست. پس نبی همان فیلسوفیست که چی شده؟ مرتبه پایین تر هم داره. ایده رو دیدید؟ فیلسوف کسیست که به مرتبه عقل، اونم بالاترین مرتبه عقل مستفاد رسیده و در این مرتبه حقایق کلی عالم دریافت کرده. حالا نبی چه کسیست؟ نبی کسیست که همونطور که عقل فعال این حقایق رو به عقل کلی به عقل او افاضه کرده، همین حقایق رو ها در قوه خیالش هم برای چی کرده؟ محاکات کرده، یا از عقل مرتبه کلی تنزل داره تو قوه خیالش هم آورده. پس هر نبی فیلسوف است ولا عکسه، برعکسش نه، هر فیلسوفی نبی نیست، چون بعضی فیلسوفان در همون سطح ادراک کلی باقی میمونن. به همین دلیله که فیلسوفان ها جامعه مخاطبشون جامعه نخبگانی میشه، آثارشون برای نخبگان میشه. نخبگان به این معنا که فقط کسایی که تو سطح عاقله هستن میفهمن اینا چی میگن و از حرفای اینا سر در میارن و حاضرن اصلا بشینن پای حرفای اینا. ولی نبی چون و حقایق کلی رو در سطح خیال میاره و عموم مردم در سطح چی هم؟ خیال هستن. مردم با نبی نسبت میگیرن، میفهمن نبی چی میگه، یعنی حاضرن هم جونشون رو پای حرفای نبی بدن. ولی همین حرفا رو فیلسوف داره میگه، مثلا حاضر نیستن یه سطح پای کلاس یه فیلسوف بشینم. میگه آقا اینا چیه؟ میگه بابا این همه حرفاست. میگه نه آقا. پس در نظریه وحی فارابی نبی عقل منزله، عقل تنزیل یافته هستش، عقل پایین آمده هست. خب توضیح بیشتر اگه بخوام بدم، فارابی میگه که عقل مستفاد نبی حقایق کلی عالم را از عقل فعال دریافت کرده، سپس توسط قوه خیالش صورتگری و محاکات می شود. پس در ابتدا جان نبی ظرف فلسفه شده و سپس جانش ظرف شریعت و دین میشه. لذا فلسفه باطن دین هستش و دین ظاهر فلسفه هست. هر دینی فلسفه ای در نظریه او داره. این تنزل حقایق از قوه عقلی نبی به قوه خیال نبی است که دین را برای عموم به ارمغان می آورد. به همین دلیل زبان نبی زبان عرفی مردم است و زبان برهانی فیلسوفانه نیست. اینم از این نظریه‌ای که ایشون مطرح میکنه. حالا بعد البته فارابی تو این سطح نمیمونه، من دارم گزارش کلی میدم که پیش بریم مفصل وارد آیات و روایات و بحثایی که کردن و اینکه یه بار فرشته وحی میاد گاهی منبرهای حجاب وحی صورت میگیره، تمام اینا رو چی کرده؟ بر اساس این نظریه فلسفی که داره میگه تحلیل فلسفی کرده و بیان کرده و الان دیگه فرصتش نیست. بعد میگه که گاهی که مؤمنان با فلسفه مخالفت میکنن از باب اینه که سر همین محاکاتا وایستادن، نزاع سلامان و ابصال رو تفسیر میکنه که سلامانی که داره الان با ابصال مخالفت میکنه ناشی از اینه که سر همین ظواهر و نمیدونه که این دین و فلسفه یه چیز رو دارن میگن، اصلا یه حقیقتن، ظاهر و باطنه یه چیز هست. این تعبیر خوب دقت کن، ظاهر و باطنه یه چیزن. یه سر سوزن از این تعبیر پایین بیاید میگید توی ابن رشدیان لاتینی، تفسیری که از ابن رشد کردن. ابن رشد هم کتاباشو بخونید ظاهرش میفهمی که میگه دین و فلسفه چی هم؟ یکی هم. ولی چون نتونست دین رو با ظاهر فلسفه و فلسفه رو باطن دین بکنه، مثلا تو طرح فارابی یه دفعه دو تا حقیقت سر در آورد که دیشب خدمت بعضی از دوستان عرض کردیم که این ابن رشدیان دیگه یه برون رفت از جهان قرون وسطاییه که سودای دین و فلسفه و سازگاری دین و فلسفه داره. یعنی اینها کسایی هستن که هوای جهان مدرن رو تو قرون وسطا دارن میدمن. این گونه یه چنین اتفاقی برای اونا داره میفته. حالا تفسیرش در جای خودش. و به همین دلیله که این ابن رشدیان نه تو جهان قرون وسطایی جایی دارن، نه تو جهان اسلام جایی دارن. ابن رشد تو جهان اسلام اصلا محل عنایت قرار نمیگه، چون این جهان جهان سازگاری دین و فلسفه و اینا هستش. اون یه حقیقته، این یه حقیقته، این تو این جهان جا نمیتونه بگیره. یه حرف دیگه میشه. بعد حالا این بیانات فارابی در باب وحی هست. بعضی ها از بیانات فارابی استفاده دیگه ای کردن، مثلا خود همین ابن توفیل تو حی ابن یقظان ببینید عبارتش چه میگه. الفارابی یقول، دوتا تفسیر از ابن توفیل کردن، حالا خودش داره چی میگه. میگه الفارابی یقول ان النبوت من عمل القوة الخیالیه، نبوت مربوط به این قوه خیالیه هستش. و ان الفیلسوف فی معرفت فی مرتبه اسما من مرتبه النبی، و فیلسوف در مرتبه بالاتر، اسما یعنی اعلا، بالاتر از نبی هست. بعد میگه که و ما وصل الینا من کتب ابی نصر، اون چیزایی که از کتب فارابی به ما رسیده، فاکثرها فی المنطق، اکثرش در منطقه، و ما ورد منها فی الفلسفه فهی کثیره الشکوک. ببین یکی از دوستان میخواست جغرافیای شرق جهان اسلام و غرب جهان اسلام رو جدا کنه، این از جغرافیای غرب جهان اسلام داره فارابی رو برمیگردونه. چی داری برای خودت میگی؟ میگه حرفایی که زده این عالم منطق بوده، منطق بر... ببین چون داره فهمش اینه که این داره فیلسوف و بالاتر از نبی میاره، میگه این که سواد فلسفی که نداره، این منطق اکثر کتاباشه، اونایی هم که تو فلسفه گفته اکثرا مشکوکه، معما سرره بهی من سوء معتقدهی فن ربوه، خصوصا که تصریح هم داره که این سوء اعتقاد داره، اعتقادات باطل داره در باب نبوت، و انها اعتقاد باطلش این باب تفسیره، یعنی این نبوت به زعمهی للقوت الخیالیه خاصتا، قوت اختصاص به سطح قوه خیال داره، و تفضیلهی الفلسفته علیها، و اینکه این فارابی فضیلت داده فلسفه رو بر قوه بر نبوت. چرا؟ چون قوه عقل بالاتره دیگه، وقتی میگه فیلسوف مربوط قوه عقله، نبی مربوط قوه، ولی شما دیگه الان میفهمید این تفسیر غلطه، فارابی اینو نگفت که نبی خاصتاً به قوه خیالی است، گفت نبی در سطح عاقله هست و در سطح خیال هم میاد، یعنی همون فیلسوف است ما اضافته، پس نبی همیشه بالاتر از فیلسوف هست. ولی خب الان چه برداشتاییم از فارابی صورت گرفته. این مسیر جمع دین و فلسفه در فارابی که آغاز میشه در سنت اسلامی ادامه پیدا میکنه و استمرار پیدا میکنه. نه عقلشون رو خیالی کرده،
عقلشون رو عقل تنزل کرده. یعنی مگه بیشتر درگیر قوه خیال نیستش؟ یعنی اون حقایق کلی آدم از طریق عقل فعالش افاضه شده، ولی همین که بیشتر درگیر قوه خیال، یعنی بیشتر با جزئیات و امور مادی درگیره،
ولی این فرق اینه که آیا جوانه
پس کمتر تعقل میکنه؟
نه عقلیه برای تبقیه در منطقه خیالیش تمام ارتباطات جزئیش در نسبت با اون تعقلات کلیش داره صورت میگیره. اگه اینو بگید میشه برداشت داره تو فیل که داره میکنه حداقل فهم او از بالا بگیم نیست، ولی میخوام بگم فهم شما هست به کسایی هم زنیم برداشت داره برداشت حالا حالا کنو تو بحث حالا که فیلن سفر چهارم خودم بعد جان و بعد ظرف دین میشه. دوستان ادامه بدیم، خسته نشین. چقدر وقت داریم در ساعت بعد؟ شش دقیقه داریم. شش دقیقه میگه وقت داریم.
ترتیب عقل و عقل و خیال با هم یه معنی اختلاف نیست، مثلا یعنی با هم دریافت میکنه، یا اینکه اول حتما من یه اول کلیات رو میگیره بعد رفت یا با هم بودن
همین دوستان طرحی که کی؟ بفرمایید. همین قوه خیالشه. فقط قوه خیال دو سو داره، دو جور دریافت داره. خب واردش من نمیخوام بشم. یه واردات داره از مسیر ادراکات حسی واردات داره، یعنی محاکاتای قوه خیال، همون مثالی که من زدم، من الان تصویر شما رو میبینم، یه ساعت دیگه که شما رفتید تو ذهنم شکلتون، الان این محاکات خیال من سرمایه‌اش از کجا به دست آورده؟ از ادراک حسی، اصطلاحاً از مادون محاکات میکنه، افاضه از مرتبه پایین داره صورت میکنه. اما گاهی قوه خیال ما از افاضاتی که از عقل فعال دریافت کرده، این مال هر کسی نیست، مال اوحدی از افراد هستش، یعنی برای افراد خاص هستش. اون سفری که گفتید این هستش، یعنی او یک حقایقی رو تو مرتبه قوه خیال ما، پس محاکات دوباره داره صورت میگیره، ولی دیگه از اینجا گرفته نشده، از اونجا گرفته شده. معمولا اونایی که کلاس های فلسفه اسلامی و فلسفه میخونن، اونایی اولی رو برای ما تو مرتبه ادراک، چون دارن مرتبه ادراک انسان رو میگن، موضوع رحم بحثشون رحم نیست، معمولا این مرتبه رو گفتن. پس ما دو تا قوه خیال نداره که شما بگید این قوه خیاله، اینو غیر از اونها نه، این همون قوه خیاله است، فقط منشأ دریافتش بحثه. دوستان یکم لوازم این بحث رو بگیریم. دوستان این طرحی که بیان کردین چند تا لازمه رقم میزنه؟ چند تا لازمه؟ یک، این نظام فیض همه چیز رو بالا پایین کرد. یعنی چی؟ معنای این اینه که هیچ چیزی در زمین رخ نمیده اگر در نسبت به آسمان. یعنی چی؟ یعنی اگر از سیاست هم سخن میگیم، دیگه سیاست هم امر چی؟ شرعیه، امر دینیه. یعنی دینی به معنای حالا فلسفی اگه بخوایم بگیم، یعنی از بالا باید تعیین بشه چه کسی مشروعیت داره، نظریه مشروعیت علوم سیاسی خیلی مسئله مهمیه، چه کسی مشروعیت داره به من امر نکنه، جلوی خیابون جلوی منو ببنده، چه بچه کسی نامشروعه. خواستگاه مشروعیت و عدم مشروعیت در این نگاه چی هستش؟ اله، آسمان، انسانی نیست. در بحث های متافیزیکی و هستی شناختی هم که گفتم و دیگه ازش نمیگم، چون حالا نظری سیاسی فارابی رو هم وارد بشن، این باید روشن بشه که یه مقدار تفاوتش با سیاست ورزی مدرن و پست مدرن و اینا به خوبی روشن بشه. حالا که این رو بیان میکنن، فیلسوفان مسلمان با طرح‌های متفاوت همین رو پیش میبرن. الان دین و فلسفه یکی شده یا نه؟ چه کسیست فیلسوف؟ آن که از عقل فعال دریافت کرده. چه کسی است نبی؟ آن که از عقل فعال دریافت کرده. پس این دوتا راه چی هم؟ یکی هم. نبی و فیلسوف خواستگاه معرفتشون، القا کننده معرفتشون، اما در این حال او فیلسوف و او نبی. نبی تو مرتبه اسما و بالاتر از مرتبه فیلسوف هست. و فارابی نظریه وحی شرع تو شرع که نیومده اینا رو بگه. این که گفتن برای شما دیگه من اینجا نگفتم، بعضی گفتم که فلسفه اسلامی لوگوس نهفته درون این میتوس دینی رو داره چی میکنه؟ اظهار میکنه از اینجاست. یعنی انگار وقتی میریم فل مدبرات امرا و خدا وحکت من ورای حجاب و همه اینا رو که داره میگه رو وقتی میای، انگار ایناست لوگوسش. لوگوس نهفته در اون رو چی میکنه؟ بارز میکنه و ابراز میکنه. یا حالا برخی دیگه او گفتن که فلسفه اسلامی تفسیر عقلی وحیه. حالا این یه بحث دیگه. این نظریه دین و فلسفه سازگار میبینید مبادی متافیزیکی رو پیدا کرد، اما با یه نکته تکمیلی، و اون نکته اینه: من برای شما گزارش آن چرا که برای اینا لوگوسی رقم خورده رو گفتم، اما لوگوس اونا رو هنوز، یعنی اگه من بخوام بگم که چرا اون مثلا این مرتبه ها برای چی؟ از کجا این اومده؟ چرا تو میگی مثلا خدایی وجود داره؟ چرا میگی عقل فعالی وجود داره؟ از کجا میگی این معرفت از اون گرفته شده؟ اصلا برای چی داره عقل قوه خیال رو میاری وسط؟ اصلا کی گفته قوه خیال ما داریم؟ همه اینا برای خودشون چیه؟ لوگوسیه. یعنی تمام اینا تک تک استدلال، ولی ما که دیگه نمیتونیم بگیم کسی بخواد بخونه، حالا بعد بره زلال فلسفه اسلامی کتابا رو بخونه، ده ها صفحه مطلب در هر کدوم از اینا قلم فرسایی شده. اینم یه نکته تو پرانتز. حالا چون آقا اول جلسه اینو فهمودن، بنده در نظریه نبوت و وحی اساسا ایده ای که الان شکل گرفته در سنت فلسفی کلامی و عرفانی خودمون رو قبول ندارم و اینها رو وحی رو خیلی بالاتر از این میدونم که بتونه با این نظریه پردازی ها تو مشت یه آدمی که آدم از سنخ نبی نیست قرار بگیره و خیلی عظمتش بیشتره. اثری که تو جهان بشری گذاشته اثری است که با وجود هر نبی که پدید میاد جهان جدیدی پدید میاد که تو اون جهان فیلسوفانی و عارفانی رو همه چیزی شکل میگیره. این تأثیر با این نوع تحلیل ها بعد یه مقدار اینا عمیق‌تر بشه، یه مقداری از اینا بیشتر پیش بریم. من در جلسه بعد مقداری نظریه پردازی سیاسی فارابی رو البته در حد نیم ساعت بخوام بگم، یک ساعت هم میخوام در باب جریان‌های بعد از ابن سینا که دو مسیر متفاوت بعد از ابن سینا طی شده تو عالم اسلام رو بگم. گفتن ظاهرا یه جلسه اضافه کردن امروز، به من گفتن تو اون جلسه آخر یه مقداری در باب وضعیت فلسفه اسلامی در دوره معاصر و نسبت ما به فلسفه اسلامی بخوام سخن بگم. خسته نباشید.